بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظل الله مورخه 9/3/1380 مطابق با 6 ربیع الاول 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع احکام نکاح و ملاقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان شاء الله ما هفته آینده را هم درس می‌خونیم و آخرین هفته خواهد بود. دو روزش که تعطیله، 3 روزش رو می‌خونیم که برسونیم مسائلی که داریم به جای ان شاء الله برسد. و واقعش این است من کار به بقیه آقایون ندارم، هر کسی مصلحت خودش رو میداند. من به فهم خودم واقعا نزدیکای امام زمان احساس مسئولیت میکنم، چون من میدونم آقایون موقع مسافرتشون نیست، غالبا بچه های مدرسه دارن نمیتوانن از خون برن. ما درس هم تعطیل کنیم جز این که گوشه خانه بمانند یا جلساتی که فایده ندارد چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین حالا چه بهتر که انشاءالله به پیشگاه حضرتش عرض کنیم ما در مسیر فقه شما اهل بیت و روشن ساختن مردم قدم برمی داشتیم. و اما حدیث اخلاقی امروز به مناسبت ایام میلاد مبارک پیغمبر اکرم حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خاموش کنید برم حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 74 صفحه 58 مکرر نقل میکنید. حدیث است که خطاب به امیرالمؤمنینه یا علی درش تکرار میشه تا میرسد به اینجا یا علی. یلزم الوالدین من ولدهما یلزم الوالدین من ولدهما ما یلزم لهما من حقوقهما ما یلزم لهما من حقوقهما. معمولا این است که ما خیال میکنیم پدران بر فرزندان حق دارند و اگر از حق اونها تخلف کنند عاق والدین میشن، ولی فرزندان بر پدران چه حقی دارند؟ تصور خیلی ها بر اینه، در حالی که در اسلام حق جانبه نداریم. هر کسی بر دیگری حق پیدا کرد اون هم به نحوی بر این طرف حق پیدا کرد. در اینجا می فرماید همونطوری که پسران و دخترانی ممکن است عاق والدین بشوند، پدران و مادرانی هم ممکنه عاق اولاد بشن. به عبارت ساده تر، پدران و مادران روز قیامت دامن بچه هاشون رو بگیرن که شما به ما جفا کردید، پیر شدیم، ناتوان شدیم، گوشه افتادیم، ما را رها کردید، رفتید، خبری نگرفتید، آبروی ما را حفظ نکردید. همونطور که پدران در پیشگاه خدا و مادران در پیشگاه خدا ممکنه شکایت فرزندان کنن، فرزندان زیادی هم دامن پدران و مادران رو در محشر بگیرن که ما بدبخت شدیم به واسطه شما و شما مسئول بدبختی ما هستید. حدیث اینو میگه، ماده عقوق معانی متعددی در لغت برش کردن. عقوق به معنی نافرمانی، به معنی بدرفتاری، به معنی عدم خیرخواهی، به معنی سختگیری، اینا همش عقوق. عقوق به معنی زیق هم میاد. وادی عقیق میگن یه دره تنگیه. خود نگین عقیق هم که عقیقش میگن که من ندیدم جایی، ولی به بعضی از برادران عرض کردم که تصور من این است که چون سنگی خیلی محکم در مقابل تراشیدن، مقاوم و نافرمان مقاومت میکنه، عقیقش میگه. در این حدیث میگه یلزم الوالدین من ولدهما ما یلزم لهما من عقوقهما. همونطور که عقوق والدین میشود، عقوق اولاد میشود، عقوق والدین هم میشود. پدر و مادر خب حق دارن بر فرزند، حق حیات دارن. اسلام هم خیلی سفارش کرده، حتی میگه اگر اینا تبلیغ کفرم بکنن و اینجا هدا که الا ان تشرک بالله تشرک بی شیئا فلا تطعهما، قبول نکن. اما صاحب ما فی دنیا معروفا، خوش رفتاری رو ترک نکن. پدر و مادر سیگی هم به انسان بزنن، انسان باید در مقابل اونها تسلیم باشه. افم نگه که در تفاسیر هست، اگر کلمه نازکتر از اف بود اینجا گفته میشود، از این رقیقتر نیست. خب اینا ولی در مقابل فرزندان هم حق بر پدر مادر دارن، حق تربیت. چرا؟ برای اینکه پدران مادران ما رو تربیت کردن، ما هم باید بچه ها رو تربیت کنیم. مدیون این میگه تربیت بچه از کی شروع میشه؟ 3 سالگی، 6 سالگی، 2 سالگی. بعضی معتقدن از اون موقعی که نطفه منعقد میشه، دوران تربیت از اون وقته دیگه. در موقع انعقاد نطفه بسم الله بگو، به یاد خدا باش، شیطان شرکت در این نطفه نکنن، در دوران بازداری غذای حلال بخور، افکار شیطانی نداشته باش، در موقع تولد بچه رو بشور، در محیط تمیز بیارش، اذان در گوشش بگو، اقامه در گوشش بگو، حی علی الصلاتش بگو، حی علی الفلاحش بگو، اسم خوب برش بگذار. خیلی در اسلام مسئله تربیت بچه باریکه، خیلی. و غالبا پدر و مادر غافلن، حتی گاهی برادران اهل علم هم غافلن از تربیت بچه هاش. هیچ عذر و بهانه‌ای در اینجا پذیرفته نیست. کار دارم، سرم شلوغه، درس دارم، امتحان دارم، اینا همه سر جای خود. مسئله تربیت فرزندان در اسم گذاریش داره تغییری میکنه. برایش ببین از آن اقامه رو داره میگه، اون بچه اون وقتی نمیفهمه ولی میفهمه. میگه بقیهش رو حساب کن چه خبره. باید مراقب فرزندان بود. یه فرزند صالح چشم و چراغه، یه فرزند ناصالح بلا. در دنیا بلا، در آخرت بلا. بچه ها کجا میرن، کجا میان، با چی معاشرن، با چی معاشر نیستن، چی مطالعه میکنن، چی مطالعه نمیکنن. یه جمله از زبانش پرید، دقت کن ببین چی داره میگه. نکنی این جمله دریچه ای باشد به یه سلسله مسائلی که شما از آن بیخبرید. اینا رو خیلی دقت کنید. امروز هم که متاسفانه بر اثر اوضاع احوالی که میدانید و میدانیم، واقعا جوانها و نوجوانها و بچه ها خطرات زیادی تهدیدشون میکنید. خطر دینی، خطر اخلاقی، خطر آبرو، خطرات جات مختلف. نمیتونم بگیم دنیا خراب شده دیگه ما ولش کنیم. اینم پذیرفته نیست. این بهانه تنبله هاست. باید به قدر توان فعالیت کرد، هم برای نجات فرزندان خودمون، هم فرزندان دیگران، چون ما مسئول دیگرانم به حکم کارمون و برنامه‌مون هست. امر به معروف، نهی از منکر، نشون دادن الگوهای خوب، مخصوصا در مورد بچه ها با زبان بد، با خشونت، با تعبیرهای زشت نباید با اینها روبرو شد. اینا وقتی احساس شخصیت در خودشون بکنن خیلی حرفای حسابی میپذیرن. ماشاءالله بزرگ شدی، ماشاءالله شخصیت پیدا کردی، در آینده از علما میشی، از بزرگان میشی، از چیا میشی، یه احساس میکنه یا آدم حسابیه، بعد نصیحت حالی میپذیره. اما احمق، نادان، معذرت میخوام، گاو چه فلان، اینجا خوب میگه خب از گاو چیزی انتظار نیست دیگه. باید شخصیت بهش داد. در اینجا خیلی حرف هست، من یه جمله بگم کوتاه کنم بحثامون به جایی برسونی. وان این است، این مسئله رو بهش اهمیت بدید برادر را که عرض میکنم. مهمترین مدرسه بچه ها محیط زندگی پدر و مادر و رفتار پدر و مادر با همه. اونا خیلی باریکن، خیال بکنی چیز نمی فهمن. نگاه می کنن این پدر با مادر چه رقم حرف می زنی، حرف ها سبک خشن تولین آمیزه، با هم دعوا دارن، با هم چی هست، یا نه در یه محیط صفا و صمیمیت، راستی، دوستی، هر کاری میکنید یقین داشته باشید تو بچه های شما منعکس خواهد شد. هر کاری میکنید بچه های شما الگو خواهند گرفت از شما. میخواهید اونا مسلمان بشن؟ در محیط خانه با آداب اسلام رفتار کنید. میخواید اونا با محبت بشن، پدر و مادر با هم باید ما محبت باشن. و الا اگر پدر و مادرها با هم بد رفتاری کنن، دعوا کنن، خشن باشن، دروغ بگن، انتظار سعادت بچه ها انتظار موهومی. خیلی این مطلب رو دقت کنید و همیشه هم در منابرتون به مردم توصیه کنید. مردم میخواد بچه هاتون در راه درست قرار بگیرن، رفتار پدر و مادر با هم باید اصلاح کنید. اگر یه وقت خدایی نکرد بینشونم اختلاف باشه، نباید این بچه ها بفهمن. بفهمن کار دیگه خراب میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، یلزم الوالدین من ولدهما ما یلزم لهما من حقوقهما. برگردیم به بحث‌های مربوط به افضای در قبل تسع سنین. چهارمین حکمی که در اینجا داریم بقاء الزوجیه، یعنی اگر افضای حاصل شد در تسع سنین، حکم زوجیت باقی. و این مسئله هم باز از مشهورات، بلکه به تعبیر بعضی فتوی المعظم بل کل علیه، معظم فقها بلکه کل فقها یعنی فتوای بر این دادن و مخالفی هم باشه خیلی شاذه. مخالف چه بگه؟ بگه به محض افضا زوجیت منفسخ. نه، این طور نیست. مشهور و معروف بقاء زوجیته. بقاء زوجیت یعنی چه؟ یعنی اینا ارث از هم میبرن، یعنی خواهر این زن نمیتونی بگیری، یعنی اگر اربع باشن این یکی از اربعه، یعنی نفقه، یعنی همه چی. تمام احکام زوجیت باقی. برای این مسئله دو تا دلیل آوردن. دلیل اول به استثاب چسبیدن، گفتن استثاب و بقاء زوجیت. ولی می دانید که استثاب در اینجا استثاب شبه حکمیت یا موضوعیه؟ بله، شبه حکمیت در حکم خدا شک دارید که آیا منفسخ شد یا نشد. در موضوع خارجی مرعیت افضا شده، شک ندارید؟ شکمون در حکم الهی است که آیا این افضا سبب انفساق هست یا نیست. کسانی که مثل ما استصحاب در شبهات و حکمی حجت نمی دانن، تکیه بر این استصحاب نمی توانند بکنند. حالا برسیم به روایت فلان استصحاب. ولی ما میشه به نوع دیگری بدون نام استصحاب مسئله رو تمام کنیم، وان این است که بگوییم انفساخ زوجیت در شأن اسبابی داره، تا اون اسباب حاصل نشود زوجیت امر بقاداریه، طبیعت زوجیت این کار به استصحاب نداره. ما از استقراء احکام شرع در باب نکاح و زوجیت در یافته ایم که جدایی اسباب معینی دارد و تا اون اسباب حاصل نشود زوجیت باقی میمونه. مثل ملکیته، استثناء نمیخواد بکنی. طبیعت ملکیت بقا، طبیعت زوجیت بقا دوام. اسباب جدایی هم در شریعت اسلام معینه و مسئله افضاء و جنایت جزء اسباب انفساق نیست. کسی که میخواهد ادعا بکند انفساق پیدا میکنن به سبب افضاء، دلیل باید اقامه کنه. استصحاب نیست، یه نوع استقرائه. استصحاب بقا زوجیت شبهات حکمیه است، مشکل استصحاب شبهات حکمیه داره. موضوعیه نیست، موضوع این زنه، این زن که شکی درش نداریم، میدونیم افضای چیزی کمتر هم نیست، چیزی بیشتر هم نیست، این موضوع خارجی. ما در موضوع خارجی شک نداریم، در این که آیا حکم الهی در باره این انفساق شد زوجیت، در این شک داریم. موضوع خارجی این که دقیقا نمیدونیم این موضوع چیه، این آب کره یا کره نیست. این زن ابلاغ شده یا نشده، این شبهه موضوعی. اما زن به ماه آزاده یعنی زن به ماه هو حکم لا هو محکومون به حکم، برمیگرده به شهاد حکمیه دیگه. به هر حال ما میتوانیم به سراغ استقرار برویم و بگیم طبیعت زوجیت مثل ملکیت است باقی، و اگر سببی برای انفساخ میخواهید ذکر کنید باید ثابت بشه و در شریعت مقدسه اسباب انفساخ محدودون معدودون لیس هذا منها. خب این دلیل اول، شیطانو لعنت میکنیم که شک نکنیم، میگم شک نباید بکنیم دیگه، شما باید ثابت بکنین اسباب انفساخ زوجیت در شرع معینه، لیس هذا منها نیست. نمیشه که زن از شوهر الکی جدا بشه، این زنه جدا بشه بگه آه من شک کردم خدا حافظ ما رفتیم، نمیشه. بگذرم آقا. و اما دلیل دوم، دلیل اجازه، دلیل اجازه بدید حالا، دلیل دوم ذیل دو روایتی که دیروز خوندیم، روایت همران و روایت برید در باب 34 از ابواب مصاهره است. زید چی بود؟ میگفت انشاء امسکا، میگفت این بود که این امسکه ها عبارت بله، این امسکه ها ولم یطلق ها فلا شیء علیه، این امسکه ها ولم یطلق ها فلا شیء علی، معنیش این از زوجیت باقیه و باعث جدایی طلاقه، پس با صراحت میگه زوجیت باقی و جدایی فقط به وسیله طلاق، افلاس سبب جدایی نیست. خیلی با صراحت دلالت میکنه، سند یکشم معتبر، سند یکشم غیر معتبر یا مشکوک، ولی مشکلی که این دو حدیث داره، این دو زیلش معمولون به ها گفتیم نیست، مشهور عمل نکردن به این زیر که این امسکه ها ولم یطلق ها فلا شیء علی، یعنی لا دیت علی. اینو که دیروز قبول نکردیم، گفتیم دیه ساقط نمیشود، دیه هست، زیر از کار افتاد به اعراض مشهور. حالا میخواید اینجا بهش استدلال کنیم؟
نمیشه.
حالا اون یه بحث دیگری، من میگم سلم نا که تجزیه بتونیم بین روایات کنیم، صدرش معمولون به ها قبول، زیل معمولون به ها نیست قبول، سلم نا این تجزیه بشه. ولی در اینجا زیل که عمل قبول نکردیم چطور بشه استدلال میکنیم؟ نمیشه استدلال کنیم. فلاحظان دلیل عمده ما همون طبیعت زوجیت است که باقی میماند و اسباب انفساخ اسباب معدودت و محدوده، و مادامی که سبب انفساخی نباشد کسی نمیتواند خداحافظی با شوهرش کند و برود. در مقابل بعضی گفتن شازی طلاق حاصل میشه، جدایی حاصل میشه، دلیل بر جدایی چیه؟ اونام دو دلیل دارن. یه دلیل جدایی این است که حدیث مرسله یعقوب ابن یزید که سابقا خوندی میگفت اگر افضا بشوند فرق بینهما. افضا هم نداشت، اگر دخول قبل از قسم کنند فرق بینهما. و معنی فرق بینهما انفصاله. ولی جواب این معلوم حدیث ضعیف مرسل با اشکالات متعددی که در دلالت شمه هم، حدیث ضعیف مرسل لا یصلح للاستدلال للانفساخ. یه دلیل. دلیل دوم انفساخ که با افضا جدا میشن این است که شما میگی لا تحل له ابدا، حرام ابدیه. مگر میشه زن و شوهر باشن حرام ابدی باشن؟ منافات بین حرمت ابدیه و بقاء زوجیه و جمع بینهما ممکن نیست، هم حرمت ابدیه داشته باشد هم زوجیه باشه، پس انفصال. این دلیل دومشون جوابش. انفصال هم میشه هر دو. هر دو یکی مادر زن میشه که دختر. خب اینجا خیلی خوب استدلال کردن دیگه، این دلیل شده. میگن این که حرمت ابدی حاصل شد بنابرای انفصال. جوابش چیه شما بفرمایید؟ درسته. خب جایی محکمتر بگید، ما قبول نکردیم حرمت ابدی رو. ما گفتیم حرمت ابدی نداره. خب وقتی نداره دیگه این دلیلتونم باطل. اینا زن و شوهر همان، حرمت ابدی نداره، وقتی هم جایزه، اشکالی هم نداره، طلاق هم میتونه بده، نگهش هم میتونه بداره، دیگه هم باید بده، نفقه هم باید بده، زنشه دیگه. هازا تمام الکلام در چهارمین فرع. و اما پنجم که فرع معرکت آرائه و اون معنی افضائه. افضا یعنی چه؟ چیزی که حجت نیست قابل استدلال نیست. نه جانم مرسله، من نمیدونید اینو مرسله هیچ دلیل نمیخواد. چرا تکرار میکنید؟ چهار بار تکرار کردی. دلیل مرسله روایت حجت نیست، هیچ دلیل مقابلی هم نمیخواد، کوتاه از حجیت. بله، کسانی که قاعده به حرمت ابدیه باشن اونها در زحمت هم نسبت به این. واقعا ما گفتیم حرمت ابدیه با زوجیت، طبیعت زوجیت منافات داره. در اونجا می که از عدلمون همین بود که می گفتیم این منافات سبب نیست که حرمت ابدیه نباشه. و اما فرع پنجم الافضاء و مازا، این مسئله ایست معرکت الآراء. هم علمای شیعه درش اختلاف کردن، هم علمای اهل سنت. اختلاف علمای شیعه رو میتوانید در کتاب از مبسوط شیخ گرفته تا جواهر سام و سمفج، اختلاف علمای امامیه در همه این کتاب ها هست، قالب کتاب ها نوشتن یا همه این کتاب ها. اختلاف علمای اهل سنت هم حداقل در کتاب بله مجموع میتوانید، مجموع نووی، اون هم در اونجا میتوانید اختلاف ببینید در جلد 20 صفحه 273، 20 صفحه 273 اون هم اختلاف کردن مثل ما. و مجموع اقوال در اینجا شاید 5 تا باشه، 5 قبل از آنی که من این اقوال بگم، برای اینکه این مسئله پیچیده روشن بشود، ناچارم یه جمله قبلا بگم. البته اینو بدانید کار ما هم کار مثل اطباء هست. اطباء در بعضی از مباحث که پیش میاد سراغ یه موضوعاتی میرن به حکم اجبار فنشون که خوشایند مطرح شدن در منابع عمومی نیست، ولی خب طبیبی که در بیماری زنان میخواد متخصص بشه، خب موضوع بحثش خیلی چیزهایی است که در محافل عمومی ذکرش ناخوشایند ممکنه باشه. گاهی فقیه هم همینه، یه مسائلی رو مطرح میکنه که خب جنبه عام نداره، ولی به حکم اون تخصصش بزرگه. در مورد مجاری که الان بحث میکنیم، سه مجرا در مورد نساء هست: مجرای بول، مجرای حیض، که همون مجرای حیض مجرای تولد فرزند و دخول و مواقعه هم هست. مجرای بول در بالا قرار داره، مجرای حیض و ولد در وسط قرار داره، و مجرای قائط هست که بعد. دو مجرا در یه فضا هستن، یه مجرا جدا کنه. در افضا بحث شده که این رو هم اضافه کنم، فاصله بین مجرای اول و دوم که مجرای بول باشد و مجرای حیض یه قشاع و پرده نچندان محکمی هست، نسبتا نازکی هست، و اون مجرا ممکنه یه وقتی از هم گسسته بشه، حالت افضا بشه. ولی مجرایی که بین قشاع و پردهی که بین مجرای حیض و مجرای قائط هست، یک فاصله نسبتاً ضخیم‌تر و محکم‌تر است که قطع شدن آن محال نیست. اما همه میگن بعیده، فقهای اهل سنت میگن بعیده، فقهای شیعه میگن بعیده. چرا؟ چون حاجز و مانعی که بین مجرای حیض و مجرای قائط است یه حاجز نسبتاً زیادی است و پرده ضخیمی است، و شکافته شدن آن بعید. حالا که دانستیم دارای سه مجراست و محل اینها و فاصله اینها کدامش فاصله زیاده کدامش کمه، میریم سراغ پنج قول. قول اولین از افضا عبارت از این است که مجرای اول و دوم یکی بشه. مسلک البول و الحیض، این دو مسلک یعنی یک و دو به ترتیبی که ما از بالا به پایین ذکر کردیم، یک و دو با هم یکی بشه. قول دوم این است که دو و سه با هم یکی بشه، اتحاد مجرا الحیض با مجرای قائد، که همه میگن این فرض نادری هست ولو محال نیست. ممکنه کمی انسانی رو هم تابع بکنن، این هم ممکن است در بعضی از موارد افراد نحیفی بوده باشند و تحت فشار شدید ممکن. سوم، افضا کل واحده من هما، هم اتحاد یک با دو، هم اتحاد دو با سه. اینم قول سوم است که احد و هما در مصداق افضا کافی. خب دقت کنید، این چیزی که در سطح که میخوندید حتما اینا براتون دقیقا روشن نشده، ما میخوام کاملا مسئله روشن بشه. و اما چهارم این است که هر سه مسلک فاصله هاش برداشته بشود، یکی بشه، مجرای اول دوم و سوم. و این لازمش یه خرق وسیعی هست که خرق و شکاف وسیعی حاصل بشود و طرف هم نحیف و ضعیف و هر سه مسلک یکی بشه. این چهار دوم این است که دو و سه با هم یکی بشه. ببینید دوباره میشورم، حساب از دستون رفت. یک و دو با هم یکی بشه، دو و سه با هم یکی بشه، احد و هما کافیه، خواه یک و دو خواه دو و سه. چهارم میگه یک و دو و سه همه با هم یکی بشود، درست؟ و اما پنجم، این پنجم چیز عجیبیه، گفته یک و سه یکی بشه، مخرج با و قائد یکی بشه. اینو گفتن عنایتی هم نکردن که آقا همین چیزی که نمیشه. صاحب جواهر متوجه نکته شده ظاهره، میگه این بدون این که دومی هم به هم بخوره که نمیشه. اگر اولی با سومی بخواهد یکی بشود، معنیش این از دومی هم از بین برود. بنابراین این قول پنجم معنای درستی نداره. اتحاد و مسلک البول و القائد این معنی نداره، حتما با مسلک ایل، چون در وسط این دو قرار گرفته. احسن برمگرده به چهارم، این دیگه قول پنجمی نمیشود، اون در وسط واقع شده. تجربه حالا این اقوالی که گفته شده، ما بریم سراغ فنها. کلمه افضا در روایات ما هم بله، در چندین روایت ما افضاها هست، کلمه افضا هست در سه روایت حتی اقل از خوندیم روایت شدی که من نمیخوام بحثون تکرار. در یکی دو روایت هم اقتضاز یعنی پارگی. خوب دقت کنین ریشه مسئله رو به دست بیارید. در بعضی از روایات هم افسده ها و طلقا علی الازواج، این تعبیرات سگانه شد. یکی افضاء، در احادیث متعدد داریم واژه افضاء هست، باید به معنیش بدید. یکی اقتضاز، اقتضاز پارگی با قاف و زد، اقتضاها فافضاها. یکی هم افسدها و افتلها علی الازواج، خرابش کرد دیگه، به درد شوهر نمیخوره. به این صورت معلوم شد این عناوین سگانه در روایت ما هست. بریم سراغ لغت. اجازه بدید بریم سراغ لغت. لغت افضایی هم میشه در لغت. افضا از ماده فضای، افضا از ماده فضا، فضا یعنی جای وسیع، افضا یعنی فضی وسیع کردن. معنی لازم هم داره، وسیع شدن هم هست، وسیع کردن هم هست. معنی لازم، معنی متعدی، افضا یعنی وسیع کردن. در لغت در معنی افضا اتحاد و مسلکه بول و العاهد اولی دومی سومی در لغت اینا نیست، اما همه فقهای ما رفتن سراغ اون چهار پنج تا لغت هم نیست. اگر در بعضی لغات هم هست از فقهای گرفتن. بلا معنی لغوی افضا فضایه، فضا دادنه، فضی شدنه. اینا انشاءالله ما روز شنبه حل میکنیم که فقهای ما بدون مدرک دنبال این مسئله رفتن. یکی روایت نداری، لغت هم نمیگه، یا راه دیگری دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.